أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد تقدم امارات بر اصول در این حال که میگویند لا شبهة فی ذلک، اما چرا و به چه بیان در یه مسئله فقهی استصحاب یقتضی یک حکم را و روایت معتبری خلافش آمده؟ میگید عمل به روایت استصحاب نیست، کنار. چرا؟ مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه تعلیل کردن به حکومت و بیان کردن که اذا قال الشارع اعمل بالبینه، نتیجهش این چنینه، اگر بینه گفت این صوب نجسون، اصل میگه کل شیء طاهر، یا استصحاب استصحاب و طهاره، نه اونا میره کنار، باید به قول بینه عمل کرد. چرا؟ فلابد من ان الشارع، وقتی شارع میگه به قول بینه عمل کن، اعمل بالبینه، فلابد من ان الشارع جعل الاحتمال المخالف للبینه کالعدم، خلاف این بینه رو الغهی، حساب نکن روش، به عبارت معروف الغ احتمال الخلاف. احتمال خلاف چیه؟ همون شک، الغ شک، شک تو ندیده بگیر. پس روایت دلیل حجیت اماره داره میگه شکت رو ندیده بگیر، فهو حاکمون، موضوع دلیل اصل از بین میرود به این تعبد شاره که میگه شک وجود داره ها، اما شکت رو ندیده بگیر، کلم یکون الغهی، این میشه از بین رفتن موضوع به تعبد. و هذا هو الحکومه، افرض شک را کالعدم. این بیان مرحوم شیخ. مرحوم آقای آخوند این بیان را در کفای مورد انتقاد قرار دادن و مش هم در اینجا و در این بحث و هم در اوائل بحث تعادل و تراجی. بیان مرحوم آخوند این است که نه، حکومت اینجا نیست. اتکالاً بر این مطلب که خودتون به ما گفتید حکومت جاییست که دلیل حاکم نظر داشته باشه به دلیل محکوم، ما اینجا در ادله دلیل حاکم بینه و یا دلیل حجیت بینه نظر نمی‌بینیم به ادله اصول. بله، دوباره عبارت مرحوم آخوند، حد اکثر اونی که هست عمل به بینه با عمل به اصل با هم نمی سازه. عمل به هر کدام از این دوتا نفی می کند دیگری را. لسان دلیلش نیست تا بشه حکومت. یستلزم از عمل به هر کدام عدم عمل به دیگری. این در طرفین هست، کما اینکه عمل بالاصل هم یستلزم عدم العمل بالاماره. از یه طرف میگه عمل کن به بینه، از یه طرف میگه لا تنقض الیقین به شک، اگر به لا تنقض عمل کنم معناش اینه به بینه عمل نکنم، اگر به بینه عمل بکنم یستلزم عدم عمل به لا تنقض را. بله این دوتا ملازمه یک دیگر، اما لسانی نداره که احدهما مقدمه بر دیگری بشود. در متن کفایه تا اینجاش که نه حکومت اصلی ندارد، فانه لا نظر لدلیل اماره الا مدلول دلیلهی، یعنی دلیل اصل اثباتن، و به ما هو مدلول دلیل، از مدلول دلیل نظری نداره، و این کان دالن علا القائهی ثبوتن و واقعن لمنافات لزوم العمل بها مع العمل به. بله ثبوتن این دال بر اینی که به او عمل نکن، چون هم منافات داره، اثبات هر کدوم نفی دیگری میکنه، چون منافات داره عملا. لوکانه این در صورتی هم هست که استصحاب برخلاف اماره بوده باشد، کما عکسش هم اینطوره، کما ان قضیت دلیلهی القاها، مقتضای دلیل اصل هم لا تنقض الیقین بشد، معناش اینه اون اماره را، اون بینه را القا کن، ندیده بگیر. فان کلا من الدلیلین به صدد بیان ما هو و ما هو الوظیفه للجاهل فیترد کل منهما الاخره مع المخالفه. این عملا با هم تخالف داره، هر کدوم در عمل دیگری رو نفی میکنه و این طرفینیه، پس حکومت و تقدمی در بین نیست. یه نکته ای هم این زید دارن، این هم یه هازا، هی گفتیم این در صورت مخالفت یکی دیگری رو نفی میکنه، اما اگر مخالف نباشه، یعنی جایی رو فرض کنیم که استصحاب موافق با اماره باشه، موافق با بیانه باشه، بیانه موافق با استصحاب باشه، استصحاب میگه طهارت یا اصالت و طهاره میگه طهارت، اتفاقا بیانه هم آمد گفت طهارت، خب اینجا که دیگه اصلا حکومتی در بین نیست، چون تردی در بینشون نیست. مع لزوم اعتبارهی معها، باید بگیم اصل در صورت موافقت با اماره معتبرون بشه دو حجت در کنار هم، فی صورت الموافقه ولا اظن ان یلتزم به القائل لله بالحکومه، در صورت کسی که قائل به حکومته ظاهرا اینو ملتزم نمیشه، میگه اصل اصلا مال یه رتبه بعده، مادامی که اماره وجود دارد موافقا او مخالفا نوبت به اصل نمیرسد. حالا اینم چه ثمره ای دارد انشالله بعدا بحث میکنیم. این عبارت مرحوم آقای آخوند تا اینجا نفی حکومت، مشابه همین عبارت رو هم در تعادل و ترجیح یا تراجیح دارد، ولیس وجه تقدیمها حکومتها علا ادلتها، حکومتها بر ادله اصول، اینجا ادلتها اصول، لعدم کونها ناظرتن الى ادلتها به وجه، بیان اول نظر توش نیست، وقتی میگه اعمل بالبینه کاری نداره، نظری نداره به ادله اصول، و تعریضها لبیان حکم موردها یا و تعرضها لبیان حکم موردها لا یوجب کونها ناظرتن الى ادلتها. بله این داره بیان میکنه یک حکمی را که مورد اصولم هست، بله این متعرض شده بیان حکم موردی را که اصولم در اونجا هست، اصلم در اونجا هست، این موجب لسان نمیشه که به لسانه ناظر به او باشد. لا یوجب کونها ناظرتن الى ادلتها و شارحتن لها، تعبیراتی که خود شیخ در بیان حکومت در بحث تعادل ترجیح آورده، و الا اگر این چنین بگید همینقدر که اینا عملا با هم مخالفن و تعرض داره احدهما نسبت به مورد دیگری، این معناش حکومته، کانت ادلتها ایزن ادله اصولم دالتن ولو بالالتزام الا ان حکم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضل اصل للاماره و هو مستلزم عقلا نفی ما هو قضیت و الامارت بل لیس مقتضا حجیتا. اون وقت نتیجهش میشه اینم نفی اونا بکنه. نه، بنابراین یه همچین نظری در قضیه اماره نیست تا موجب حکومت بشود. تا اینجا این مطلبی که اینجا مرحوم آخود بیان کرده. در اونجا در بحث تعادل ترجیح یه قدم هم پیش میره. بل آقای شیخ پایش رو این گذاشتید که معنای ادله حجیت اماره، حجیت بینه یا خبر واحد، الغ احتمال الخلاف، این از کجا در آوردید؟ این الغه کجاشه؟ نه، بل لیس مقتضا حجیتها الا نفی ما قضیته عقلا من دون دلالت علیه لفظا. بله، مورد اصل رو کنار میزنه ولی هیچ لفظی داله بر او نداره. عملا این چنینه. ضرورت ان نفس الاماره لا دلالت له الا على الحکم الواقعی و قضیت حجیتها لیست الا لزوم العمل على وفقها شرعا المنافی عقلا للزوم العمل على خلافه و هو قضیت الاصل. همین اندازه که در عمل با هم دیگه جمع نمیشه، بیش از این نیست. علاوه بر این، این نکته‌ای که اینجا اشاره میکنه، هازا ما احتمال ان یقال انه لیس قضیت الحجیت شرعا الا لزوم العمل على وفق الحجت عقلا و تنجز الواقع مع المصادفه و عدم تنجزه فی صورت المخالفه. یه بحث کلی مبنایی دارد مرحوم آخون، در اوائل قطع مطرح کرد، بعد در اوائل بحث زن و حجیت زنون و جاهای دیگه. اصلا اگر امار حجت خبر واحد، ظهورات، شهرت، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که بینه امثال زاله، حجیت یعنی چی؟ آیا معنای حجیت معناش اینه که یقین داریم شارع در اینجا یک حکم فرموده که بر طبق این عمل کن، الغ احتمال الخلاف، یا به تعبیرات دیگر؟ نه، اصلا این چنین نیست. معنای جعل حجیت وقتی شارع میاد میگه جعل تو هازا حجتن، حجت همون معنای عرفی لغوی حجت، حجت یعنی در مقام مخاصمه میتونه برای من شاهد باشی. معناش اینه در این عمل به این احکام بالاخره یه روزی یه مخاصمه ای واقع میشود بین الله تعالی و العبد. چرا این حکم واقعی رو تو عمل نکردی؟ اگر چنانچه روایت بر خلاف حکم واقعی گفته باشد، این می شود حجت برای عبد. میگه چون روایت به من اینجور گفت، شما هم روایت رو حجت قرار دادی. و اگر نه، روایت مطابق واقع بوده و شما عمل نکردی، این میشه حجت لله. منجز و معذر، اگر مطابق واقع بوده منجز و اگر مخالف واقع بوده عذر میشه برای عبد. معنای حجیت همینه. هر جا میگیم یه چیزی حجتون، یعنی منجزون و معذر. شارع هیچی دیگه نگفته. اگر میگه خبر واحد حجتون، معناش اینه. نمیگم، من کاری ندارم بگم عمل بکن نکن، نمیدونم، ولی اینو میگم اگر واقع مطابق این بود باشه دیگه عذری نداری، اگر مخالف این باشه نه، معذور نی، به اصطلاح واقع عذر پیدا میکنی تو مخالف این باشه، میتونه این عذرت قرار بگیره، یسیر و عذرن لک. هیچی دیگه نداره. معنای حجیت اینه، جعل حجیت برای خبر واحد، برای شهرت، برای اینه، برای غیر ذالک، همش معناش اینه. چیز دیگه اشاره اینجا جعل نمیکنه، حکم دیگه. و بر اساس همین در بحث حکم ظاهری در اوائل بحث زنون، جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حالا چیکار کنیم؟ شارعی که اینو در واقع حرام قرار داده حالا بیاد حلال کنه، یوجب شبهه ابن قبه که جعل الحلال حرامن یا جعل الحرام حلالن و امثال این حرفا، دو تا حکم چگونه از شارع در یک مورد جمع میشود، این مشکلاتی که اونجا و شیخ حالا میاد به تعدد مراتب درست میکنه و امثال اینا. نه، مرحوم آخون میگه اصلا نیازی به این حرفا نیست، شارع در جعل امارات جعل حکم ظاهری نداره، حجیت امارات مستلزم حکم ظاهری نیست. اینی که سابقا میگفتن در اول معالم هم این جمله بود، هازا مقام علیه الاماره، مقام علیه الخبر المعتبر و مقام الخبر و علا وجوبه، و کل مقام الخبر و علا وجوبهی فهو واجبون فازا واجب. نه، اینو اصلا به کلی قبول نداری، هرگز اینو نمیگه. بعض هازا مقام الخبر و علا وجوبه، اما فکل مقام الخبر و علا وجوبه فهو واجب، نه، کل مقام الخبر و علا وجوبه فهو منجز و معذر، امکان واقعا واجبا فلا عذر، و ان لم یکن واجبا فمعذر.
در واقع امارات برای حکم واقع
نمی‌سازد ابدا، هیچ،
فقط منجزیت و معذریت.
بله،
در واقع یه نوع تعبده.
بله، در این که تعبده بحث امارات هیچ شکی نیست. تازه یادت افتاده، ببینم نشد تعبد بودنش اشکال داری؟
نه
خیلی، تعبدش به همین حجیته.
اگر تعبد باشه اصولم در واقع شارع استصحاب رو به ما تعبد،
بله اونم تعبده، اونم تعبده.
چه رجحانی دیگه؟
حالا اول کلام مرحوم آخوند هم این حرفش اینه، این دلیل بر اینه که مطالعه نکردی. اقلا نه، دلیل بر اینه که مطالعه نکرده. ببین امروز آقای مهدی پور فقه رو یه خود مطالعه کرده بود، هی دلش میخواست یه چیزی بگه، به قول کرمونی های خودشون هی میجرید که یه حرفی بزنه. نه مطالعه نکرده، بله اینو نمیگفتی. بله، نه، وجود متابعت ذاتی نیست، ذاتی نیست، نخه. وجوب متابعت و یعنی عقلی بودنش فقط مال قطع خودش یک نوع رانندگی دارد، ولی در اینا که تعبده که اینو ذاتی نداره که، ولذا در حجیت قطع میگه عقلی کن، جعلی هم نیست، منجزون و معذر، اونم منجزیت و معذریته، ولی بالجعل نیست، ذاتی کن، ولی اینجا که اینطور نیست. بنابراین مرحوم آخوند میگه مبنا اینه، اصلا بحث اعمل و علق احتمال الخلاف و امثال اینا تو کار نیست. تا بیاید بگید ها اگر بحث علق احتمال الخلاف بود و فرق میکرد بین لسان امارات با لسان اصول، لسان امارات این بود که این رو به اصطلاح احتمال خلافشو القا کن، فرض کن، افرضه هو الواقع، به تعبیر خود شیخ معنای الغ احتمال الخلاف در مورد اماره، شما داری دنبال واقع میگردی ولی شک داری، احتمال میدی اینجور باشه، احتمال میدی نباشه. اماره وقتی اومد گفت این نجسه، الغ احتمال طهاره، یعنی بگو واقع اینه، افرزه واقعا این هست. اما اون وقت میگید شما آقای شیخ، یعنی کنم و میدونیم در این میخوای چی بگی، اینا دنبال حرفتونه، که بله، اما در اصول اینطور نیست. لا تنقض الیقین به شک، میگه فعلا عملا این کارو بکن، نمیگه الغ احتمال الخلاف، چرا؟ یک بیان کوتاهی دارد و دقیق. تعبیر عبارت مرحوم آقای آخوند در اینجا اونه: و کیفکان لیس مفاد دلیل الاعتبار هو وجوب القاء احتمال الخلاف تعبدن کی یختلف الحال و یکون مفاده فی الاماره نفی حکم الاصل حیث انه حکم الاختلاف یا حکم الاحتمال روی نسخ بدل. وقتی که بگه در اماره بگه الغ احتمال الخلاف، بله احتمال خلاف حکم واقعی در مورد اصل موردش اینه، پس داره میگه اون احتمال رو بذار کنار، اون شک رو بذار کنار، میشه موضوع اصل منتفی، میشه به حاکم. ولا عکس بخلاف مفاده فی مفاد دلیل اعتبار اما اصل این نیست، لعجل ان الحکم الواقعی لیس حکم احتمال خلافه کیفه و هو حکم شک فیه و احتماله. ففهم و تأمل جیدا، دو شب روش فکر کن ببینم میتونی بیان کنی. آقای صبحانی میگه مطالعه کردی؟
نه بیان کردم.
آره اینو بیان کرد. این عبارت مرحوم آخوند عبارت کوتاهیست و دقیق به اصطلاح. مرحوم آخوند میگه خوب دقت کنید، اینو تحلیل کنید. وقتی که شک داریم که آیا واقعا فلان چیز نجسون یا پاکه، حکم واقعی، خب اماره آمد گفت نجسون، حجیت اماره هم میگه احتمال خلاف، یعنی احتمال اینکه واقعا طاهر باشه بذار کنار. این خیلی استصحاب وقتی که میکنی طهارت را برای چی؟ برای اینکه بحث شک حکم واقعی رو داری اول، که آیا نجسون یا پاک، سابقا پاک بوده، استصحاب میکنی میگه بگو پاک. این استصحاب مال شک نسبت به حکم واقعیه، وقتی اون دلیل میگه نسبت به حکم واقعی شک نداشته باش، موضوع او رو از بین میبره. ولا عکس، برای اینکه دلیل اصول لا تنقض الیقین به شک کجاست؟ لا تنقض الیقین به شک، بلکه بنا بگذار بر همون حالت سابقه. اون حالت سابقه مفادش حکم ظاهریه، شک هم نکن درش، شک در حکم ظاهریش نکن، نه شک در حکم واقعی. نمیتونه بگه شک در حکم واقعی نکن. استصحاب اگر نفی شک میکند لا تنقض الیقین به شک، یعنی به این شک اعتنا نکن، شک در حکم ظاهریشو نفی میکنه، نه شک در حکم واقعی را. کیفه نمیتونه بگه نسبت به حکم واقعی شک نداشته باش، کیفه و هو حکم شک فیه، استصحاب حکم شک در حکم واقعیه، بیان حکم شاک که در حکم واقعی است، موضوعش اینه، خودش که نمیتونه رافع موضوع خودش بشه. و الا یلزم منه دور، خودش که نمیتونه رافع موضوع خودش بشه. این بیان اجمالی حرف مرحوم آخوند حالا در بحث تعادل تراجم. بنابراین مرحوم آقای آخوند در این ذیل کلامش در حقیقت حرف شیخ رو تکمیل کرد. شیخ در ابتداء بیانش به همین اندازه کفایت کرد، فکأنه قال لا تحکم على هذا الشك به حکمه المقرر فی دلیل استصحاب. اما عکسش، چرا دلیل استصحاب نمیتونه اینو بگه، اونو تو عبارتش بیان نکرد. مرحوم آخوند در این ذیل روی حرف مرحوم شیخ او رو بیان کرد، ولی پیشاپیش پیشگیری کرد، گفت نه اینا همه رو فرض اینه که میگید معنای حجیت اماره الغ احتمال الخلاف هست با این گیرو داراش. و این معنا در بحث به اصطلاح اصول نیست، احتمال خلاف حکم واقعی رو القا نمی کنه، پس حکم اماره سر جا خودش باقیه، به خلاف اماره که میتونه موضوع او رو از بین ببره اگر اینجور بود، ولی اینجور نیست. حجیت امارات صرفا جعل منجزیت و معجزیت، نه الغ احتمال الخلاف و امثال ذلک. پس حکومتی در کار نیست، لسانش هم که یکی ناظر به دیگری نیست تا بگیم این لسان یکفی برای حکومت. بله نفع کرد، نه این زیل الله اکبر. بله ای بابا حضرت آیدیانه بله چه مبنای، یعنی شروع و ختم کلام مرحوم آقای آخوند برای اینه که حکومت شیخ رو رد کنه، ولی ذیل کلامشون نیست. جعل حکوم حجیت به این معنا چه اگر بود آقای شیخی همچین حرفی بزنید، این ذیل و کیفکار لیس این چنین کی یختلف الحال، این کی یختلف الحال ذیل کلام مرحوم آخوند در اونجا در حقیقت مکمل حرف شیخه، میگه اینجور نیست تا این حرفا رو بزنید آقای شیخ، مکمل حرف شیخه. اینا رو بهش عنایت کنید، انشالله میخواید کفایه تدریس کنید و امثال اینها. خب این نکاتی است که اونجا حالا ولو نمیدونم حالا در
نظر ما مرحوم آخوند قاطی کرده بین این که اختبار خلاف را نفی کند.
به نظر شما آقای موسی، به نظر شما داعش با النصره یکی هم یا دوتا؟
نه
دوتا. اونو نظر بده چیکار داریم اینجا؟ بله ما به نظر شما، ما به نظر شما استدلال میکنیم.
مرحوم آخوند در باره نفی خلاف نمی کنه، بله نفی خلاف نمی کنه احتمال خلاف، نه اینکه نفی دلیل مخالف
نمی کنه. نمی
کنه بله دلیل مخالف
سر این بزه. اشکالات مرحوم آقای آخوند به شیخ. بعد خیلی خوب آقای، حالا آقای آخوند شما حرف شیخ رو نپذیرفتید، حکومت رو نپذیرفتید، تقدم امارات بر اصول رو به چه حساب بگید؟ پس ایشون میگه ورود به چه تقریب و معنای ورود چیه؟ شیخ در اونجا ورود رو اینجور معنا میکنه که اگر یک دلیل باعث بشه موضوع دلیل دیگر حقیقتاً و بل وجدان از بین برود، وجدانن نه تعبدن، این میشه ورود. حالا شما به چه حساب میگید؟ اینجا باز متن کفایه در همینجا به این تعبیر، ان رفع الید عن الیقین السابق به سبب امارت معتبرت علا خلافه لیس من نقض الیقین به شک. من الان شک دارم که آیه لباسم نجس شد یا نه، استصحاب طهارت میکنم، میگه یقیناً سابقاً پاک بود، یقین تراب طهارت نشکن بشک. چشم. اما اگر اماره آمد گفت که نجسون، من یقین میبوی به شک نمیشکنم، دست بر میدارم از طهارت سابق، لا به شک بل دل یقین، بل دل یقین. و عدم رفع الید عنه مع الامارت على وفقه لیس لان لا یلازم نقضه به، بل من جهت لزوم العمل بالحجه. این و عدم جمله بعدی جواب یک سوال مقدره. اصل دلیلش بر ورود همون فراز اول، سطر اول، لیس من نقض الیقین به شک بل به یقین. بعد متعرض میشه که این قلت، خودتون به مرحوم شیخ اشکال کردید، خیلی خوب آقای آخود این ورود را در اماره مخالف میگید یا در اماره موافقم میگید؟ اماره هم آمد گفت پاکه. خب حالا اینجا باز اصل حجتون یا نه؟ مرحوم آخون میگه نه، اینجا هم وقتی اماره داریم اصل حجت نیست، اشکالی که به شیخ زدیم که هم نه اینجا وارد نیست. چرا؟ و عدم و رفع الید عنه، یعنی از اون طهارت سابق، مع الامارت علا وفقه، وقتی دلیل میگه پاکه، لیس لان لا یلازم نقضه به، نه از حیث این است که نقض نشود به حساب استصحاب، به حساب استصحاب نیست، بل من جهت لزوم العمل بالحجه، از این جهت که حجت برم تمام شد به طهارت، از اون جهته، نه از نظر اینکه نقض پیش نیاد. این یک صد تو ذهنتون باشه، باز باش کار داریم تو این قسمت. نقضی که مرحوم آخوند به شیخ کرد، فرمود اگه اینجور باشه در اماره موافق نمیتونید قائل به حکومت بشید، ولی از اون ان یلتزم که اونجا حکومت نباشه. بعد اینجا میخواد خودش از اون اشکال فرار کنه که بگه آقا رو این بیان در موافقش چی؟ بازم ورود داره؟ میگه بله، بازم اونجا هم عمل به این طهارت سابق لیس برای خاطر که نقض پیش نیاد، بلکه برای خاطر عمل به الحجت است. بعدم توضیحاتی دارن، نعم لا یقال، نعم حاضال و اخذ به دلیل اماره. خب آیا خود ما اینا اینو برعکس میگیم، ورود رو شما میگید، گفتید وقتی که اماره آمد چنین دیگه نقض به اونیست، عکسش میگیم، میگیم اگر به استصحاب عمل کنه، استصحاب مخالف، والا در همون مورد مخالف به استصحاب عمل کنه بگه پاکه، خب عمل به اماره نکرده، عمل به اون نکرده، طور دیگه ای که نشده که. هازا لو اخذ، فرض کردید اول دلیل اماره را در موردش گرفت، ولکن نهو لملا یؤخذ به دلیله و یلزم الاخذ به دلیله ها، چرا میگه دلیل عباره رو بگیره؟ نه، از اول بیا دلیل اصل رو بگیره و لازم نیست که دلیل اماره رو بگیره. حالا اینجا ولا یلزم یا یلزم، یلزم عطف بر اون لای اول، لملا یؤخذ به دلیله و لمل به اصطلاح یلزم عطف بر و لمل یلزم الاخذ به دلیل الاماره، به چه دلیل اول اونجا؟ فإنه یقال علتش ذلک انما هو لاجل انه لا محذور فی الاخذ بدلیلها بخلاف الاخذ بدلیله. یه طرفش مشکل پیدا نمی کنه. اگر ما به دلیل اماره اخذ کنیم و با دلیل اماره بگیم بنابراین نقض دیگه پیش نمیاد، نقضون بالیقین، این هیچ محذوری نداره، یقین شد و نقضون بالیقین. اما اگر بیایم عکس کنیم و بگیم به دلیل لا تنقض الیقین به شک عکس کن و اماره رو بذار کنار، محذور پیش میاد. خیلی خوب، به دلیل لا تنقض عکس کردم، گفتم پاکه، دلیل اماره رو چیکارش کنم؟ نسبت به حکم واقعیش که هنوز شک دارم، بل وجدان استصحاب شک وجدانی واقعی این رو که از دستم نگرفت، پس اون هنوز موضوعش باقی است. یا باید بیایید بگید تخصیص خورده دلیل اماره در این مورد، یا نه قائل بشید به اصطلاح بلا مخصصن بذارید کنار، یستلزم تخصیص و دلیل ها بلا مخصص، یا تخصیص به ادله اصول، اینم علا وجه دائر، الا علا وجه دائر، بگید دلیل استصحاب در این مورد تخصیص میزنه عموم ادله حجیت خبر واحد را. چرا این تخصیص دور توشه؟ دلیل استصحاب در صورتی مخصص میتونه واقع بشه، ولو دلیلش که آقا اینجا چون حالت سابقه داری، نه به همین حالت سابقت عمل کن، کاری به حرفای دیگه نداشته باش، در صورتی است که این استصحاب حجت باشه. و حجیت این استصحاب یتوقف بر این که دلیل اماره اینجا رو شامل نشه، و الا شامل بشه که موضوع استصحاب از بین میره، شکیشو از بین میبره، به اصطلاح بل نقض بالیقین الا علا وجه از تخصیص به، یعنی تخصیص عموم امارات به دلیل استصحاب، یتوقف علا اعتبار اون استصحاب معها با اماره، و اعتباره کذالک یتوقف علی تخصیص به از لولاهو، اگر عموم ادله امارات تخصیص نخورده باشه لا مورد له معها، برای استصحاب موردی باقی نمیمونه با اون اماره، چون نقض الیقین به شک نیست، نقض الیقین به الیقین میشود. بنابراین یه طرف بلا محذوره و طرف دیگه بلا محذوردار. نیاید بگه چرا اول این چرا اول، و صحبت اول و آخر زمانی تو کار نیست، چاره ای نیست از نظر این محاسبات. پس طبق نظر مرحوم آقای آخون وروده. حالا مرحوم آقای آخون در اینجا یه حاشیه‌ای بر رسائل دارن ناظر به هر دو جهت، هم نفی حکومت و هم بیان ورود با توضیحاتی که دارن در حاشیه بر رسائل. اینا رو باید ببینیم، مطالعه کنید انشالله، تا بعد برسیم تحلیل درست حسابی و کامل این بحث را. بالاخره حرف شیخ درسته و حکومته، یا حرف مرحوم آخوند است و وروده، یا هیچ کدوم از این دوتا نیست. به تعبیر جای دیگه مرحوم آخوند جمع عرفیس بینهما، و یا وجه دیگر انشالله فردا و پس فردا بیاری خدا.